بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني أن العدد لا تضاد فيه، لأن من شروط التضاد غاية الخلاف بين المتضادين، وليست بين عددين غاية الخلاف، إذ كل مرتبتين مفروضتين من العدد، فإن الأكثر منهما يزيد بعدا من الأقل بإضافة واحد عليه. كلام در أحكام كميات. غیر از سه خاصیتی که از تعریف کمیت استفاده می شد، احکام دیگری برای کمیت بود که یکی از اونها ذکر شد. دومیش این است که بین اعداد تضادی وجود ندارد. تضاد در اصطلاح فلسفی عبارت است از نسبتی که بین دو امر وجودی برقرار میشه، دو امر وجودی که در یک موضوع واحد متعاقبا تحقق پیدا میکنند، و این دو امر اونطور که شرط کردن باید تحت یک جنس قریب قرار بگیرند، ولی در این حال نهایت اختلاف بینشون وجود داشته باشه. مثلا سفیدی و سیاهی دو امر وجودی هستند که متحقق میشن در موضوع واحدی، ولی علت تعاقب جسمی ممکن است سفید باشه بعد سیاه بشه. سفیدی و سیاهی تحت جنس قریب هستند، یعنی یک جنس قریب دارند، هر دوشون کیف محسوس هستند، و در این حال نهایت اختلاف بینشون هست. یعنی اختلافی که بین سفیدی و سیاهی هست بیش از اختلافی است که بین سفیدی و سبزی، بین سفیدی و سرخی و هر رنگ دیگری است. دیگه بیش از این اختلاف بین دو رنگ نمیشه فرض کرد. چنین چیزی را میگن ضدین، و نسبت بینشون میشه تضاد. حالا آیا دو تا عدد را میتونیم فرض کنیم که چنین نسبتی بینشون باشه؟ یکی از شروطش این است که بین ضدین باید نهایت اختلاف باشه، یعنی بیش از اون اختلاف نشه فرض کرد. این شرط در اعداد تحقق پیدا نمی کنه، برای اینکه هر دو عددی را که ما فرض کنیم هر قدر بینشون اختلاف باشه باز هم اختلاف بیشتری میشه فرض کرد. مثلا یک عددی را فرض کنید دو، و یک عددی را فرض کنید بسیار عدد عظیم. به هر حال اون عدد هر قدر بزرگ باشه یکی از اون بزرگتر هم میشه فرض کرد. باز اگه بزرگتر را فرض کردید باز از اون هم یکی بزرگتر میشه فرض کرد. پس هر عددی رو، هر دو عددی رو در نظر بگیرید، غایت الخلاف بینشون نیست، خلاف بیشتر هم بین اونها میشه تصور کرد. بنابراین بین اعداد تضاد وجود نداره، از اون جهت که غایت الخلاف بین هیچ دو مرتبه از عدد نیست. بعضی دیگه استدلال کردند برای عدم تضاد در اعداد به این صورت، گفتن هر عددی متقوم است به عدد پایین تر از خودش. مثلا عدد 10 متقوم است به 8 و 2، 8 و 2 میشه 10. اگر بین 10 و 8 یا بین 10 و 2 تضادی بود، لازمش این بود که احد و ضدین متقوم باشد به ضد دیگری، و این محال است. ضد نمیتونه مقوم ضد دیگری باشه، جزء ضد دیگری قرار بگیره، و چون هر عددی جزء یک عدد بالاتر قرار میگیره، از این جهت بینشون تضاد نیست. ایشون میفرمایند که این استدلال تمام نیست. برای اینکه هر عددی را ما فرض کنیم، اینطور نیست که حقیقتاً متقوم به اعداد مادون خودش باشه. درسته که اگر عدد کوچکتری فرض کنیم این در ضمن عدد بزرگتر هست، ولی حقیقتاً قوام عدد بزرگتر به اینها نیست. اگر بگیم 10 مثلا متقوم است به 8 و 2، دو تا جزء داره، یکی 8 یکی 2، یک ها نمیگن چون یک عدد نیست، به اصطلاح فلسفی یک را عدد حساب نمیکنه. اگر بگیم 10 مثلا متقوم است به 8 و 2، ممکنه یک کسی بگه متقوم است به 7 و 3، 7 و 3 هم میشه 10، 6 و 4 هم میشه 10، 2 تا 5 هم میشه 10. حالا باید بگیم قوام 10 به کدوم از ایناست؟ حاصل جمع هر یک از این دو عددهایی که گفتیم میشه 10. نمیشه بگن 10 متقوم به یکی از اینها لاعلت تعیین است، که معنا نداره که یک شیء متقوم باشه به یک امری لاعلت تعیین. ناچار باید بگیم اگر یه ماهیتی متقوم به 2 جزء هست، جزءش باید مشخص باشه کدام یک از این اجزاست. خب یک کسی بگه ما میگیم متقوم است به 8 و 2، میگیم چه ترجیحی داره که بگید متقوم به 8 و 2 هست برای این که بگید متقوم به 7 و 3 هست؟ فرقی نمیکنه، 7 و 3 میشه 10، 8 و 2 هم میشه 10. چه دلیلی داره به این که بگید عدد 10 متقوم به 8 و 2 هست؟ همه اینها رو میتونیم، حاصل جمعش میشه 10. و سر مطلب اینه که هر عددی از اون جهتی که یک عدد است ترکیبی درش نیست. درسته که معدودش واحدهای مختلفی است و از نظر ریاضی هم میشه دو تا عدد کوچکتر رو جمع کرد و بگیم مساوی هست با یک عدد بزرگتر، اما معنای این که میگیم دو تا عدد کوچکتر حاصل جمعش مساوی هست با یک عدد بزرگتر، معناش این نیست که واقعا عدد بزرگتر این عددهای کوچکتر است، یعنی ترکیب یافته از این دو تا عدد کوچکتر. بعد کلامی را از ارسطو نقل کردن که مثلا ما وقتی میگیم عدد 10، این نه اینکه عدد 10 2 چیز باشه، 1 6 باشه مثلا 1 4، عدد 10 یک چیز فقط 10 است، نه اینکه یک امری باشد مرکب از 2 تا عدد پایین تر. به هر حال این استدلال تمام نیست از اون جهت که معنای مساوات حاصل جمع 2 عدد کوچکتر با 1 عدد بزرگتر این نیست که حقیقتا این عدد بزرگتر امری است مرکب از این 2 عدد، برای اینکه 2 عدد دیگه هم میشه فرض کرد که حاصل جمعش مثلا این میشه و این تعیینی نداره. پس دلیل این که تضاد بین اعداد نیست همین است که نهایت اختلاف بین اونها وجود نداره، اختلاف بیشتر هم میشه فرض کرد. الثانی ان العدد لا تضاد فیه لان من شروط التضاد غایت الخلاف بین المتضادین. تعریف ضدین که میکنیم میگیم امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد بینهما غایت الخلاف، بین دو عدد هیچ وقت غایت الخلاف نیست، پس تعریف ضدین برش صادق نیست. اذ کل مرتبتین مفروضتین من العدد، هر دو مرتبه ای از عدد را که فرض کنید، فان الاکثر منهما یزید بعدا من الاقل به اضافه واحد علیه. دو تا عدد را فرض کنید، هر قدر بین اینها اختلاف زیاد باشد، وقتی یکی به عدد بزرگتر اضافه کنید اختلاف بیشتر خواهد شد، پس نهایت خلاف بینشون نیست. و اما الاحتجاج علیه، و اما دلیلی که بعضی دیگه ذکر کردن گفتن علت این که تضاد در اعداد نیست، دلیلش اینه به ان کل مرتبت من العدد متقومون به ما هو دونه هر عدد بزرگی متقوم به عددهای کوچکتر است، به عددی که مادون خودش هست. یه مقدمه. و ضد لا یتقوم به ضد، اگه بین دو عدد تضاد بود باید یکی از زبدین متقوم به دیگری باشد، ده متقوم به هشت باشید، و حال اون که زد مقوم زد دیگری واقع نمیشید. این احتجاج تمام نیست. چرا؟ ففیه این اشکال رو داریم. ان المرتبه من العدد لو ترکبت من ما دونها من المراتب، اگر واقعا یک عدد مرکب بود از اعداد پایین تر، کانت المراتب التي تحتها فی جواز تقویمها علی السواء، همه مراتبی که مادون او قرار گرفته بودند در اینکه همه می توانند مقوم باشند مساوی بودند. حالا توضیح میده. کل عشره مثلا یجوز و فرد و ترکبه ها من تسعتن و واحده و ثمانین و اثنه، نه و یک میشه ده، هشت و دو هم میشه ده، هفت و سه هم میشه ده، شیش و چهار هم میشه ده، دو تا پنج هم میشه ده، همه اینها حاصل جمعش میشه ده. حالا بگیم ده متقومه به کدوم از ایناست؟ به همه اینها که میشه پنجاه. یکی از اینها علت تعیین مرجحی نداره. لا علت تعیین معنا نداره که یک چیزی متقوم باشد به شیء مبهمی لا علت تعیین. و تعین و بعض حال الجزئیه ترجح بلا مرجح. اگر بگید حتما ده ترکیب شده از هشت و دو، ترجیحی نداره، ترجیح بلا مرجح است. و تعین و بعض حال الجزئیه ترجح بلا مرجح و هو محال، هیچ رجحانی نداره. پس اگه شما بگید این دقیقا خود هشت و دو هست که میشه ده، لازمش ترجح بلا مرجح است و محال. و اما اینکه ریاضیگین مثلا میگن ده مجموع هشت و دو هست، این در واقع منظور اینه که دو تا عدد حاصل جمعشون مساوی میشه با یک عدد دیگری، نه اینکه حقیقتا اون عدد ترکیب یافته از این دوتا باشه. و اما قول ریاضیگین که میگن ده مثلا مجموع هشت و دو هست، معناش این است که این مرتبه عدد مساوی هست با مجموع اون دو مرتبه، نه اینکه این مرتبه با اینکه یک نوع خاصی است عین اون دو مرتبه باشه. لا کون المرتبه، یعنی مرتبه عشره مثلا که خودش یک نوعی از عدد هست، همونطور که در بیان قبلی در فصل قبلی گفتیم که هر یک از مراتب اعداد خودش یک نوعی است، نه اینکه یک مرتبه از عدد که نوع واحدی است عین دو مرتبه دیگه باشه که اونها هم هر کدومشون یه نوع علاهده ای هستن. هشت یک نوع است، دو هم یک نوع است، و ده بگیم با اینکه خودش یک نوع است مرکب است از دو نوع دیگه، اینجوری نیست. و نظیر الکلام یجری فی الکم المتصل مطلقا، در هر کم متصلی هم این حرف میاد. مثلا یک سطحی که یک متر مربع مساحتش هست، میشه بگن مرکب است از دو سطحی که هر کدام نیم متر مربع مساحت دارن، و میتونیم بگیم مرکب است از چهار سطحی که هر کدومشون یک ربع متر مربع مساحت دارن. هیچ تعینی نداره که بگیم یک سطح یک متر مربعی آیا از دو تا سطح نیم متری تشکیل شده یا از چهار تا سطح یک ربع متری، تعینی نداره. سطح واحد واقعا یک سطح هست، اصلا ترکیبی درش نیست. و نظیر الکرام یجری فی الکم المتصل مطلقا، چه حجم باشه، چه سطح باشه و چه خط. خب حالا بین انواع کم متصل، کم متصل چند نوع بود؟ جسم تعلیمی بود، سطح بود و خط بود. بین اینها چطور؟ تضادی هست یا نه؟ بین اینها میفرمان تضادی نیست، برای اینکه موضوع واحد ندارن. شرط ضده این است که متعاقبان علی موضوع واحد باشن. بین حجم و سطح موضوع واحدی نیست. سطح موضوعش حجم است، حجم موضوعش جسم طبیعی است. سطح عارض حجم میشه و حجم عارض جسم طبیعی میشه، موضوع دوتاست. پس اینها هم بینشون ضدیت نیست. و کذا لا یضاد الجسم التعلیمی سطحا، جسم تعلیمی با هیچ سطحی تضاد ندارد. ولا خطا، با خطی هم تضادی نداری. و همچنین لا یضاد سطح خطا، هیچ سطحی هم با هیچ خطی تضاد نداری. چرا؟ اذ لا موضوع واحدا هناکه، بین اینها موضوع واحدی نیست که یتعاقبان علیه، در ضد این شرط است موضوع واحدی داشته باشیم که ضدان تعاقب پیدا کنند، یعنی یکی پس از دیگری روی اون موضوع تعاقب پیدا کنند، اما اینها در یک جا تعاقب پیدا نمی کنند. ولا یتصور هناک غایت الخلاف، نمیشه بگن بین حجم و صد غایت الخلاف است، ربطی به هم ندونه. بله مخالف هم هستند، غیر همند، حجم چیزی، صد هم یه چیز دیگری، اما نسبتی بین اینها نیست که بگیم چه اندازه اینها با هم اختلاف دارن. این هم یکی از احکام کمیت هست. الثالث ان الکم لا یوجد فیه تشکیک به شدت و ضعف. یکی دیگه از احکام کمیت این است که تشکیک به شدت و ضعف در کمیت وجود نداره. تشکیک را چند جور تصور کردن. مفهوم تشکیک روشنه. اگر یک مفهوم کلی داشته باشیم که بر مصادیق خودش یکسان صدق نکند بلکه به تفاوت صدق بکنه، اون کلی را میگیم کلی مشکیک، و اگر بر همه افرادش یکسان صدق بکنه بهش میگیم کلی متواتی. کلی مشکیک چند جوره، یعنی چند نوع تشکیک داریم. تشکیک به تقدم و تأخر، یه مفهومی هست که اول بر یک شیء صدق میکنه و در مرحله بعد بر شیء دیگری، این یه نوع تشکیک. مثلا وجود در واجب الوجود، صدقش بر واجب الوجود مقدم است بر صدقش بر ممکنات، این یه جور تشکیک. یه جور تشکیک هست به شدت و ضعف، مثل رنگ، مثلا دو تا رنگ سبز را میگیم یکیش سبزتر است، شدت سبزی در اون بیشتره، این تشکیک به شدت و ضعف. و گاهی تشکیک به زیاده و نقص، کم و زیادی. یه طول، یک خط یک متری را با یک خط دو متری وقتی میسنجیم هر دو خط هستند اما زیاده و نقص دارند، یکی بیش از دیگری از خط بهرمند هست، این هم یه جور تشکیک. در کمیت ها مسلمن این نوع تشکیک هست، کمیت ها با هم زیاده و نقص دارند، همینطور که گفتم در خط، در عدد، هم در کم متصل و هم در کم منفصل ممکن است تشکیک به زیاده و نقص وجود داشته باشه. ولی کلام در تشکیک به شدت و ضعف، اونطور که در کیفیت ها وجود داره، رنگ سفید و سفیدتر، سیاه و سیاهتر، آیا در کمیت چنین چیزی معنا داره که بگیم یکی در خط بودن شدیدتر از یک خط دیگری است؟ میشه بگن خطش طولانی تر است، یا سطحش وسیع تر است، یا حجمش بیشتر است، اما میشه بگن یک خطی در خط بودن شدیدتر است، یکی ضعیفتر از خط بودنش، یا یک سطحی در سطح بودن شدیدتر است از یک سطح دیگری. فرض کنید بگیم سطح مستوی در سطح بودن شدیدتر است از سطح منحنی، سطح منحنی از نظر سطح بودن ضعیفتر است. میشه اینا تصور کرد در کمیت یا نه؟ یا دو تا عدد فرض کنیم، بگیم این یکی در عدد بودن ضعیفتر از دیگری است، میشه بگن کمتره، اما آیا میشه بگن ضعیفتر از دیگری است؟ میفرمان در کمیت تشکیک به شدت و ضعف معنا نداره، مفهوم هر یکی از این کمیت ها به طور تواتی بر مصادیق صدق میکنه، اختلافشون فقط به نقص و زیاده هست، به کم و زیادی هست، به شدت و ضعف تفاوت نمی کنند. الثالث ان الکم لا یوجد فیه تشکیک به شدت و ضعف و هو ضروری او قریب من. اگه درست تصور بشه دوتا کمیت، پیداست که این قابل شدت و ضعف نیست. نمیشه بگن یک خط در خط بودن شدیدتر است از یک خط دیگری، خط بودنش بیشتر است. این معنا نداره. خط یا هست یا نیست، دیگه نمیشه بگن این خط بودنش بیش از اون خط است. نعم، یوجد و فیه تشکیک به زیادت و نقص. یکی از اقسام تشکیک که به زیاده و نقص باشه، این در کمیت ها تحقق پیدا میکنه. کن یکون خطون از یدم این خطن فطول، طول یک خطی بیشتر از اذا قیس الیه وجودن. البته اینو باید توجه داشته باشیم که وجود دو خط هست که تشکیک به زیاده و نقص داره، اما ماهیت خط باز زیاده و نقص نداره. مفهوم خط یعنی طول، این مفهوم دیگه کم و زیادی نداره. وقتی این طول در خارج تحقق پیدا میکنه، وجود این خط هست که طولانی تر از یک خط دیگری موجود است. پس این تشکیک به لحاظ وجوده. کان یکون خطن از یاد من خطن فی طول اضافیس الیه وجودن. البته در تشکیک به شدت و ضعف همینطور از حقیقتن، بلا تشکیک در ماهیت لازمش انقلاب اون ماهیت. نه اینکه تشکیک در این باشد که ماهیت خط را دارد. ماهیت خط تشکیک بردار نیست، مصداق خط است که از نظر کم و زیادی ممکنه تفاوت داره. و همچنین سطح، اون هم زیاده و نقص برمی‌داره. یزید و ینقص من سطح آخر من نوعه. البته باید از یک نوع باشند، یعنی عاد مشترک داشته باشند تا بگیم این یکی چند برابر اون هست مثلا. اما اگه دو سطحی عاد مشترک نداشته باشن، زیاده و نقص هم درش معنا نداره. و کدل جسم تعلیمی، یه مکعب بزرگ با یه مکعب کوچک میشه بگن که این چند برابر اون هست. از نوع خودش که باشه کم و زیادی درش معنا داره. این هم یه مطلب. مطلب چهارم که مطلب بسیار مهمی است و در کتاب‌های فلسفی به طور تفصیل در طبیعیات بحث می‌کنن، این مسئله است که کم متصل باید متناهی باشه و به عبارت دیگر ابعاد غیر متناهی محال است. این مسئله را معمولاً در طبیعیات مطرح می‌کنند. یکی از خواص جسم این است که باید متناهی باشد. اما گاهی هم در فلسفه اولا در جواهر و اعراض به همین مناسبت‌هایی که در احکام کم صحبت میشه، ذکری از این مطلب به میان میاد. چون در این کتاب طبیعیات مورد بحث واقع نمیشه، این است که این مسئله را در همین جا مطرح کردن. مشهور بین حکما، یا شاید بشه بگن مورد اتفاق چون من خلافی ندیدم، این است که جسم دارای ابعاد متناهی است. هیچ جسمی نمیشه فرض کرد که بعدش غیر متناهی باشه. برای این مطلب براهینی اقامه کردن. معمولا براهینی که اینجا اقامه میکنن براهینی است که در تسلسل، برای استحاله تسلسل هم اقامه میکنن. برهان تطبیق، برهان سلمی و یکی هم برهان مسامته است. برهان تطبیق و سلمی را در تسلسل، در تسلسل علل اونجا ذکر خواهند کرد و کم و بیش همه آقایون آشنا هستند. برهان سلمی همون برهانی است که یه دفعه دیگه هم به مناسبتی اشاره کردیم که اگر از یه نقطه دو تا خط به صورت دو ساق مثلث خارج بشه، یک نقطه داشته باشیم دو تا خط اینجوری ازش خارج بشه که زاویه ای تشکیل بده، این دو تا خط هر چه پیش بره فاصله بین دو خط بیشتر میشه. اگر فرض کنیم که این دو خط تا بی نهایت پیش بره، فاصله اونها هم باید بی نهایت باشه. پس فاصله اونها میشه یک خط نامتناهی بین دو خط، هم باید نامتناهی باشه و هم بین دو خط محصور باشه و این لازمش تناقضه. هم نامتناهی است هم مبدا و منتها داره. این برهان سلمی است. یکی هم برهان تطبیقه که میگن اگر شما یک خطی فرض کنید نامتناهی هست، ما هم یک فرض، یک خطی موازی اون فرض میکنیم که عین اون خط باشه، مساوی اون خط باشه، اونم نامتناهی. بعد این خط دوم را فرض میکنیم که میکشیم یه خورده جلو یک خطی اینجا رسم شده رفته تا بی نهایت، یک خطی موازی این فرض میکنیم، اون هم مثل این خط است، نامتناهی است. حالا این خط را از این طرفش در نهایت هر دو متناهی هستند، چون از یه نقطه ای فرض میکنیم که میره تا بی نهایت. یکی از این خطها را یه متر میاریم جلوتر یا یه سانتی متر میاریم جلوتر، یه خورده میکشیم پایین. سوال میکنیم وقتی این خط را کشیدیم پایین، منتهای خط هم میاد پایین یا نمیاد؟ به همین اندازه که این یه خط رو کشیدیم، این خط از اون نقطه‌ای که موازی این هست کوچکتر از اون شد یا نشد؟ اگه بگیم کوچکتر نشد، با اینکه نصفش یه تیکش آوردیم پایین بریدیم مثلا، که این لازمش این است که کل و جزء مساوی باشه چون یه تیکشو بریدیم. و اگر بگیم کوتاه‌تر شد، لازمش این است که در اون طرف خط این نقص پدید آمده باشه، پس معلوم میشه نهایت داره، متناهی است که وقتی این تیکشو بریدیم اون تیکش هم تفاوت میکنه. اینا میگن برهان تطبیق، یعنی دو تا خط رو بر هم تطبیق میکنیم، بعد یکی رو میکشیم پایین، یه تیکشو میبریم مثلا، و سوال میکنیم که در اون رأس خط آیا تفاوتی حاصل میشه یا نه. ناچار باید حاصل بشه، پس وقتی که تفاوت حاصل میشه معلوم میشه که منتهى الیه داره. یه همچه برهانی هم اقامه کردن. در این برهان مرحوم میرداماد خدشه میکنه، کلام ایشون رو در اسفار نقل کرده، میفرماد اما سبیل و تطبیقی فلا جدوا فیه، ولی اون چه بیش از همه به خصوص در باب تناهی ابعاد روش تکیه میشه برهانیست به نام برهان مسامته. این برهان توضیحش متوقف بر این که چند تا تعریف و یک اصل موضوعی را توضیح بدیم. اصطلاحاتی که در این برهان به کار رفته، یکی دو خط موازی است و یکی دو خط مسامت و یکی هم مصادره اقلیدس. دو خط موازی تعریفش روشنه، دو خطی است که هر قد امتداد پیدا کنند به همدیگه نرسند، یا فاصله این دو خط در جمیع نقاط مساوی بود. این میشه دو تا خط متوازی، هر یک موازی دیگری است. اگر یکی از این خطها از حالت توازی خارج شد، یعنی میل پیدا کرد به طرف دیگری، یا تمام فواصلی که بین این دو خط هست مساوی نبود، در یک جا اندکی کمتر بود فاصله، این خط رو میگن خط مسامت، یعنی به سمت اون خط میل کرده، خط مایل میشه. این دو خطی که موازی هستن، اگر یکیش یک کمی میل بکنه به طرف خط دیگه، این خط رو میگن خط مسامت، یعنی به سمت خط دیگر میل کرده. خط مسامت در مقابل خط موازی، خط موازی جمیع فواصلش در تمام نقطه ها مساوی هست، اما خط مسامت تفاوت میکنه فواصل، تدریجا هی فاصله کم میشه. اما مصادره اقلیدس که در هندسه به عنوان اصل موضوعی ازش استفاده میشه اینه که دو خط موازی هر قد امتداد پیدا کنن همدیگر را قطع نمی کنن، ولی اگر یکی میل پیدا کرد به طرف دیگری حتما اون را قطع خواهد کرد. یعنی این خط های وقتی یکی میل پیدا کرد به طرف دیگری، وقتی امتدادش میدیم بالاخره هی فاصله ها کم میشه کم میشه کم میشه تا میرسه به اون یکی. این مصادره اقلیدس هست که دو خط متوازی هر قد امتداد پیدا کنن همدیگر را قطع نمی کنن، و دو خط مسامت وقتی امتداد پیدا کنن حتما دیگر را قطع خواهند کرد. اینا مقدمات این برهانه. اما اصل این برهان میگن اگر شما فرض کنید که یک بعد نامتناهی داشته باشیم، فرض کنید این عالم نامتناهی باشه از نظر بعد، خب ما از یه نقطه‌ای میتونیم یک خطی شروع کنیم و امتداد بدیم تا بی نهایت، دیگه هیچ جا توقف پیدا نکنه. خب موازی این هم میتونیم یه خط دیگری رسم کنیم، اون هم امتداد پیدا کنیم تا بی نهایت بره. در یک فضایی که بی نهایت هست علل فرض، هر گوشهش ما میتونیم خطی رسم کنیم و امتداد بدیم بره تا بی نهایت. لازمه نامتناهی بودن فضاست. حالا دو تا خط موازی را فرض کنید که رفته تا بی نهایت. یکی از این خطها محور یک کره ای فرض کنید. روی تابلو این دو خط رسم شده. خط فوقانی فرض کنید رفته تا بی نهایت. این خط دومی موازی خط بالایی است، ولی محور یک کره ای است فرض کنید. در یک قسمتش یک کره ای قرار گرفته و این خط محور این کره است، ولی موازی اون خط بالاست. این دو تا خط فرض کنید در سمت راست رفته تا بی نهایت. حالا میگیم این کره را اگر اندکی تکان بدیم به طوری که محورش میل کند به سمت بالایی، اگر شما یک مثلا پرتقالی را یه میله ای توش عبور بدید، وقتی سر این میله را یک کمی بیارید پایین، اون طرف میله خود به خود میره بالا دیگه. اگر این سر میله را بگید یک کمی بیاریدش پایین، اون خط اون طرف خط تو میشه میره بالا. حالا هر قدر شما فرض کنید که این تکان نادر باشه، یعنی خیلی کوچک باشه، ادنا چیزی که بشه فرض کنید که این تکون خورد اومد پایین، وقتی این خط میاد پایین این محور میره رو به بالا. چه اندازه میره بالا؟ هر قدر شما فرض کنید ناچیز یک زاویه رسم میشه روی اون خط قبلی. این خط خط موازی همینطور در نظر بگیرید باشه، رسم باشه. وقتی اینو کشیدید بالا، سر خط که میره بالا یک زاویه روی اون خط قبلی رسم میشه، فاصله پیدا میکنه با اون خط قبلی. این زاویه وقتی امتداد پیدا میکنه، در وقتی امتداد زیاد پیدا کرد، ناچار با خط بالایی باید همدیگر رو قطع کنن، چون مصامت میشه. این خط پایینی وقتی کمی تکون خورد اون طرفش یک کمی اومد بالا، مصامت میشه با خط بالایی. وقتی امتدادش بدید دو خط مصامت طبق مصادره اوکلیدس حتما همدیگر رو قطع خواهم کرد. خب این خط پایینی رو شما در یک نقطه فرض کنید امتدادش و نهایتش رو. این زاویه هم که رسم شده، این زاویه میره به طرف خط بالایی. وقتی امتدادش بدید، بگید 10 متر، 100 متر، 1000 متر، 1,000,000 متر، هر چی شما میخواد برای ما فرقی نمیکنه، یک جایی اونا قطع خواهد کرد. معناش این است که روی خط بالایی یک نقطه‌ای میشه فرض کرد که در اون نقطه اگر این خط ادامه پیدا کند به اون نقطه خواهد رسید، چون ناچار باید اون را قطع بکنه. این تقاطع در یه نقطه‌ای خاصی حاصل خواهد شد. خب این نقطه وقتی روی اون خط فرض میشه، یک نقطه‌ای هم جلو قبل از اون میشه فرض کرد. یعنی اگر فرض کنید این خط در 10 کیلومتری اون را قطع میکنه، سر 11 کیلومتری هم و کمتر از اون هم میشه نقطه‌ای فرض کرد که در اون خط هم در اون نقطه هم ممکن باشه این خط اون را قطع کنه. محال که نیست، چون چیز که هستن، مصامت که هستن، در یک جا بستگی داره به اینکه چه اندازه این زاویه وسیع‌تر باشه. هر قدر این زاویه حدتش بیشتر کمتر باشه، در فاصله بیشتری اونا قطع میکنه. هر قدر این زاویه بازتر باشه، در فاصله کمتری اونا قطع خواهد کرد. مثلا اگر این زاویه بشه قائمه، در همین نقطه‌ای که موازی مرکز دایره هست قطعش میکنه. این میله رو بیارید پایین به صورتی که درست عمود بشه به خط بالایی، در همون نقطه‌ای که موازی مرکز دایره هست قطعش میکنه. اگر یک کمی زاویه قائمه نشد، از رفت به طرف حاده، یه سر سوزن فاصله باشه، طبعا در نقطه اونورتر اینا قطع میکنه. زاویه هر قدر حدتش بیشتر میشه، یعنی حرکت کمتر بوده، هرچی شما حرکت رو کمتر باشه، زاویه‌ای که رسم میشه چیه؟ حادتر است. هرقدر حرکت بیشتر باشه، به طوری که درست بشه زاویه قائمه، نقطه مصامت به نقطه موازی مرکز دایره نزدیکتر میشه. خب حالا شما فرض کنید، هر چی میتونید فرض کنید که حرکت کوچک باشه، دیگه از اون کوچکتر نشه فرض کرد، خواه ناخواه یه زاویه‌ای رسم خواهد کرد و در یک جای معینی حتما اون خط بالایی را قطع میکنه. در صورتی که اگر نامتناهی باشه، قبل از اون هم باید نقطه مصامتی فرض بشه و همینطور تا بی‌نهایت. تو هیچ جای خاصی نباید باشه که در اونجا اینا قطع کنه. اگر دو تا خط محدود باشه به اندازه حرکتی که اینجا رسم میشه، در یه نقطه معینی اونا قطع میکنه. اگر فرض کردیم این خط ها بی نهایته، خب میتونیم فرض کنیم که قبل از این نقطه مفروض اون را قطع کند. یعنی ما فرض کرده بودیم در سر 10 کیلومتری اینا قطع بکنه، بشه 10 کیلومتر رو 1 سانت، 2 سانت، 3 سانت، یا 1 متر اضافه، 2 متر اضافه، 3 متر اضافه، تا 11 کیلومتر، 12 کیلومتر، 13 کیلومتر. همه اینها نقطه های مصامت این خط هستند. در صورتی که ادنا خط حرکتی که شما بدید، حتما یه نقطه مشخصی روی اون خط رسم میشه که اونجا اون را قطع خواهد کرد. پس معلوم میشه که هر دو تا خط متناهی هستند. اگر نامتناهی بودن، هیچ نقطه مشخصی برای تقاطع اینها وجود نداشت. هر قدر شما میگید در اینجا به هم میرسن، قبل از اونم ممکن بود به هم دیگه برسن. چون حتما با رسم این دایره، با رسم این زاویه، نقطه مشخصی در خط بالایی تعین پیدا میکنه که حتما در اون نقطه تقاطع حاصل میشه، پیداست که این خط محدوده. اگر نامحدود بود، نقطه تقاطع معینی نباید روی خط بالایی رسم میشید. هرچی شما فرض کنید نقطه تقاطع دور، باز دورتر از اون هم میشه نقطه مصامتی براش فرض کنیم که قبلا با اون برخورد بکنه. اینو میگن برهان مصامته و تقریبا مهمترین برهانی است که برای تناهی ابعاد اقامه میکنه. صدر متعلهین در اسفار میفرماید اعتماد ما در تناهی ابعاد به این برهان است. بعد خود ایشون یک مناقشه از بعض اکابر معاصر نقل میکنه و در صدد جواب برمیاد که دیگه اونا به تفصیل میانجامه. ولی ظاهرن این برهان هم تام نباشه. و سر مطلب اینه که شما وقتی یک حرکتی در این محور دایره، محور این کره میدید، درسته که شما کمتر از اون حرکت نمیتونید فرض کنید، ولی این حرکت یک امتدادی است. این امتداد قابل تجزیه هست تا بی نهایت. شما نمیتونید کمتر از این حرکت تصور کنید، اما روی فرض این که هر امتدادی قابل تجزیه هست تا بی نهایت، هر قدر این زاویه کوچک باشه، کوچکتر از اون هم میشه فرض کرد. یک زاویه ای را در نظر بگیرید که خطش اونقدر نزدیک به همه که گویا به هم چسبیده است. در این زاویه بالاخره یک مقداری فرض می شود یا نه؟ میگیم این زاویه 1,000,000,000 درجه حدت داره. به اصطلاح درجه و زاویه اینا که آقایون آشنا هستن. در یک روی یک دایره ای ما 4 تا زاویه قائمه میتونیم فرض کنیم. یکی قطر دایره است. اگر یک قطر هم عمود بشه بر این قطر، در مرکز دایره چی به وجود میاد؟ 4 تا زاویه قائمه. هر یک از این زاویه های قائمه میگن 90 درجه هست. حالا دایره کوچیک باشه یا بزرگ باشه، درجه دایره ربطی به کوچیک بزرگی دایره نداره. یه دایره ای هم به اندازه قطر 1 میلی‌متر هم فرض کنید، باز در مرکز دایره 4 تا زاویه قائمه به وجود میاد که هر کدامش 90 درجه است. درجات قوس دایره ربطی به کوچک بزرگیش نداره. نصف النهار جهان دورش 360 درجه است،
پروتون هسته اتم هم اگه دایره باشه بشه تو کره باشه اون هم دوره 360 درجه است. 360 درجه به حسب انحناء خط است. کار به کوچیک بزرگی دایره نداره. و اگر این زاویه قائمه در صورتی بود که این محور رو ما درست بکشیم پایین که عمود بشه بر خط بالایی، اون وقت زاویه‌ای که رسم میشه زاویه قائمه بود. کمتر از اون هرچی باشه زاویه حاده است. از 90 درجه کمتر، 1/100 درجه کمتر تا برسه به 1/100 درجه، 1,000,000,000 درجه هم شما بگید، باز یک زاویه حاده است. پس این زاویه حاده همیشه یک مقدار است، یک امتداده، یک قوس کوچولو است. این قوس قابل تجزیه هست به اقواس کوچکتری. تا چقدر؟ تا بی نهایت. چون هر امتدادی قابل تجزیه هست به اجزای بی نهایت، جز لایتجزا که محاله. بالاخره این درجه قوس زاویه کوچک هر قدرم کوچک باشه یک امتدادیست، یک قوسیست. ولو وهم نتونه تصور کنه، ولو هیچ وسیله‌ای در خارج برای رسم چنین قوسی نداشته باشین، اما به هر حال قوس. و اون قوس قابل تقسیم هست به بی نهایت قوس. عقلاً چه مسئله اینجوریست، هر امتدادی قابل تجزیه هست تا بی نهایت، هر خطی قابل تجزیه هست به بی نهایت خط، هر سطحی قابل تجزیه هست به بی نهایت سطح، هر خط منحنی که این قوس هم یه خط منحنی است قابل تجزیه هست تا بی نهایت قوس. پس علت این که این دو خط نقطه مصامت معینی پیدا می کنند مال این است که شما یک قوس معینی را تعیین کردید که یک امتداد خاصی داره، کمتر از اونم میشه فرض کرد. هرچی کمتر فرض کنید نقطه مصامت میره جلو. تا کی؟ تا بی نهایت. چون این زاویه را میشه کوچکتر کرد تا بی نهایت، از اونجا نقطه مصامت هم هی دور میشه تا بی نهایت. اگر این زاویه قائمه بود، نقطه مصامت کجا بود؟ محاذی مرکز دایره. علت اینکه این نقطه از محاذی مرکز دایره دور میشه چیه؟ اینه که زاویه رو به حدت میره. هرقدر کمتر حرکت بکنه اون نقطه مصامت دورتر میشه، یعنی اون نقطه که تقاطع پیدا میکنه با خط بالایی. اگر بی نهایت کم باشه فاصله، اون نقطه بی نهایت دور میشه. پس علت این که روی خط بالای ما میتونیم یه نقطه مصامتی فرض کنیم، هر جا فرض کنیم باز دورتر از اون هم میتوان فرض کرد، مال این است که اینجا هر قد زاویه حادتر باشد، حادتر از اون هم میتوان فرض کرد، عقلا ممکنه. بنابراین این برهان هم برای تنهایی ابعاد کافی نیست، بقیه برهانیش هم همینطوره. برهان حقیقی بر تنهایی ابعاد نداریم. الرابع قالو ان الابعاد متناهیتون. گویا خود ایشون هم اعتمادی به این مطلب نداشتن، ولی لذا می‌فرمایند قالو، به عنوان نقل قولی از فلاسفه ذکر می‌کنه. قالو ان الابعاد متناهیتون و استدلوا علیه به وجوه من اوضحها، واضح‌ترین وجوهی که بهش استدلال کردن این برهان است که اسمش برهان مصامته است. انا نفرض خطا غیر متناهین، اون خط بالایی، و کرتون خرج من مرکزها خط موازن لذالک الخط. یه کره ای اینجا فرض میکنیم که یک خطی از وسطش خارج شده که محور این کره است و این خط موازی اون خط بالایی است. حالا چرا کره روش نصب فرض میکنن اینها؟ به خاطر محاسبات هندسی هست که حرکت کره موجب رسم زاویه‌ای در مرکز کره میشه. اینها کسانی که با هندسه آشنا هستن میدونن که مسائل زاویه و اینها را روی کره بهتر میشه حل کرد از این جهته. ولی خصوصیتی نداره، همینطور شما بفرمایید دو تا خط موازی هست، یکی از این خط‌ها رو یک گوشه‌شا میاریم پایین، طبعا اون سر خط میره بالا. و کرتون خرج من مرکزها خط موازن لذلک الخط، لذالک الخط غیر المتناهی، این خط هم موازی اون خط غیر متناهی است فرض کردیم. فاذا تحرکت الکره، و وقتی کره حرکت کند، هر حرکتی برای کره به درد نمیخوره. اگر بر حول محور خودش حرکت کنه هیچ چیزی به وجود نمیاد. اگر این کره را شما با هر سرعتی حرکت بدید حول محور خودش، هیچ ربطی به این برهان پیدا نمیکنه. هر منظور از حرکت کره حرکتی است که این محور مساومت اون خط بالایی بشه، یعنی به این طرف حرکت بکنه، محور کره این طرفش بیاد پایین که اون طرف محور مساومت بشه با خط بالایی. ولی اینکه میگن تحرکت کره منظور این نیست که هر جور حرکتی ممکنه به دور خودش حرکت وضعی پیدا کنه با کمال سرعت و هیچ تأثیری هم در مطلب نداشته باشه. تحرکت کره منظور به حیثی است که محور کره مساومت بشود به خط موازی. اگر چنین کاری را کردیم، یعنی این محور مساومت شد با خط اولی، تلاق الخطان به مصادرت اقلیدس، طبق مصادر اقلیدس این دو تا خط باید با هم دیگه تلاقی پیدا کنند. مصادر اقلیدس چی بود؟ این بود که دو خط متوازی هر قد ادامه پیدا کنند همدیگه را قد نمی کنند، و دو خط مصامت هر قد یعنی مسلمن به همدیگه را قد خواهند کرد، محال از همدیگه را قد نکنند. پس همین که این کره حرکت کرد و لازمش این است که محورش میل کند به طرف خط بالایی، این دو خط همدیگر قطع خواهند کرد بر اساس مصادره اقلیدس. فسار الخط الخارج من المرکز، این خطی که از مرکز کره خارج شده یعنی محور کره هست، این خط میشه مصامت اون خط غیر متناهی. اول موازی بود، وقتی کره را حرکت دادیم این خط میشه مصامت او، یعنی مایل میشه به سمت او، مصامت میشود با اون خط غیر متناهی مفروض بعد ما کان موازی له. اول موازی بود اما حالا که حرکتش دادیم کره را، اون خط میشه مصامت با او. حالا که مصامت شد، معناش این است دو خط مصامت حتما همدیگه را قطع خواهند کرد. در کجا؟ پس روی خط بالایی نقطه‌ای مشخص وجود دارد که اگر این خط امتداد پیدا کند حتما به اون نقطه خواهد رسید. ففی الخط غیر المتناهی نقطتون به ضروره هی اول نقط المسامته. ما میتونیم روی خط بالایی از موازی مرکز دایره نقطه را عرض کنیم تا بی نهایت. آخرین نقطه مسامته کدوم نقطه است؟ نقطه‌ای که موازی مرکز دایره است. قبل از اون هم نقطه‌ای رسم میشه و قبل از اون و قبل از اون تا برسد به اون جایی که با اولین حرکتی که به کره دادید نقطه مسامت روی اون مشخص میشه که این خط اگر ادامه پیدا کند در کدام نقطه اونا قطع خواهد کرد. اون میشه اولین نقطه مسامته. پس اولین نقطه مسامته روی خط بالایی معین است که اگر این خط و اون نقطه است که اگر این کره را کمترین حرکت بدید یک زاویه روش رسم میشه و اون محور کره اندل امتداد به اون نقطه در خط بالایی خواهد رسید. اساس برهان اینه که کمترین حرکت که دیگه کمتر از اون نشه وقتی به این کره دادید حتما یه نقطه معینی روی خط بالایی رسم خواهد شد، معین خواهد شد که این خط داره به سمت او میره و دیگه قبل از اون نقطه‌ای نمیتوان فرض کرد برای مسامته. پس معلوم میشه این دوتا خط تا اونجایی قابل تناهی هستن، قابل امتداد هستن که با اولین حرکت این اون دیگر را قطع میکنه. پس معلوم میشه این خطی را که ما فرض کردیم که موازی اون خط بالایی است این حتما باید متناهی باشه، و اگه نامتناهی بود که اون دیگه را قطع نمی‌کرد، باید قبل از اون هم بشه نقطه‌ای فرض کرد براش. پس این که با حرکت خط پایینی ادنا حرکتی حتما نقطه خاصی روی حرکت بالایی تعین پیدا می‌کنه برای تقاطع، دلیل بر این است که این خط پایینی محدوده و چون این خط هم مساوی خط بالا فرض شده بود معلوم شد خط بالایی هم محدودی. بله، پس ففی الخط غیر المتناهی نقطتون به ضروره یه اول نقط المسامته. آخرین نقطه مسامته کدومه؟ موازی مرکز دایره، مرکز کره. اولین نقطه کجاست؟ اونجایی که دیگه کم قبل از اون نمیشه نقطه ای فرض کرد که اگر این خط پایینی حرکت کند به اونجا خواهد رسید. پس حتما روی خط بالایی اولین نقطه مسامته وجود داره، ولو هر قدر طولانی باشه، بگید 100 سال نوری فاصله باشه، ولی بالاخره یه نقطه ای هست که با کمترین حرکت پایینی این خط به اون خواهد رسید. لکن ذالکه محالون، برای اینکه اگر غیر متناهی باشه نقطه معینی برای تقاطع نباید فرض بشه. ادلا یمکنو ان یفرد علی الخط نقطه مسامتتن الا و فوقها نقطه یسامت و الخط قبلها. برای اینکه اگر این خطوط نامتناهی بودند هر جای نقطه مسامتی فرض میکردید باید قبل از اون هم بشه، یعنی چون این خط نامتناهی است، خط پایینی، میلی که این پیدا میکنه به اون طرف وقتی طولش نامتناهی هست، خب میگیم هنوز اون بقیه خط بناس برسه به او. این تا یه مقداری آدم روی رسم روی شکل چیز نکنه. ببین این خط اگر محدود باشه همین اندازه که رسم بده، این وقتی ما این محور را حرکت میدیم و رو به بالا حرکت میکنه، در یک فاصله مثلا اگر یک زاویه یک درجه ای رسم بشه، اینجا وقتی حرکت دادیم اینجا یک زاویه، وقتی حرکت دادیم این محور را، یه همچه خطی رسم میشه. این که حرکت دادیم اندکی این خط رسم میشه میره تا بی‌نهایت. این خط نقطه چین که در اثر حرکت این محور قدید میاد، وقتی امتداد پیدا میکنه بالاخره یه جایی به این میرسه. این بستگی داره به این که طول این خط چقدر باشه و این زاویه چقدر باشه. اگر طول خط همینقدر باشه که رسم کردیم، که این خط میتونه اون رو قطع بکنه؟ اون وقتی که یک حرکت زیادی به این بدیم به یک زاویه مثلا اینجوری رسم، باز از این هم کمتر، بس این تر این زاویهش باید حدتش میشه کمتر از این باشه، چون الان این هم مساوی نیست با این خط، این خط بلندتر از این. پس این خط رو خط با اینجور یه همچه خطی را با چنین زاویه میتونیم به این برسونیم. نقطه مسامته این خط که امتدادش این اندازه باشه اینجا خواهد بود. این خط اگر این اندازه باشه طولش، نقطه مسامتش در کجاست؟ در این نقطه هست از اون خط بالایی. اگر امتداد این بیشتر باشه، نقطه مسامته این خط اولین نقطه‌ای که با اون خط تقاطع پیدا می‌کنه کجا؟ میره جلوتر، هی دور میشه. هر قدر این خط طولانی تر باشه ما میتونیم زاویه را حادتر فرض کنیم. حالا اگر این خط بی نهایت بود، نقطه مسامتی که باید برای اون فرض کنیم نباید جای معینی باشه، باید بی نهایت ادامه پیدا کنیم. علت این که این نقطه مسامتی نزدیک تر بود به مرکز دایره، نقطه ای که موازی با مرکز دایره هست، کوتاه بودن این خط بود. اگر این خط امتداد پیدا کنه، هر چی بیشتر امتداد پیدا کنه نقطه مسامته هم میتونیم دورتر فرض کنیم، اما بالاخره به یه جایی میرسه که دیگه از اون بیشتر نمیشه نقطه مسامته رو دور برد، چون حرکتی که اینجا دادیم به زاویه دیگه ادنا درجه حرکتی که دادیم یک خط یه زاویه بسیار نازک اینجا رسم شده. حالا اینم باز تقسیم بر 100 بکنید، تقسیم بر 1000 بکنید، به هر حال یه زاویه اینجا باید رسم بشه. این زاویه که رسم شد طبق محاسبات هندسی حتما در یه نقطه معینی روی خط بالایی نقطه مسامتش معین میشه. و هارون که اگر این نامتناهی باشه این خط، نباید نقطه معینی بشه روی خط بالایی فرض کرد.
خب این برهان مسامته. و قد اقیم الاستحالت وجود بعد غیر متناهن براهین و اخرى، برهان‌های دیگری هم اقامه شده که برهان تطبیق که از کردم دو تا خط را مطابق هم قرار میدیم، بعد یکی را یک خود میاریم پایین تر، و برهان سلمی که قبلا عرض کرده بودیم و غیر ذالک. الخامس یکی دیگه از احکامی کم میگرد که این هم یک مسئله جنجالی فلسفه است، این است که آیا خلع ممکن است یا نه. خلع یعنی چی؟ یعنی یک بعدی ما فرض بکنیم که این بعد طبعا عرض از کمیت حجم از قبیل اعراضه. اگر ما فرض بکنیم عرضی وجود دارد، کمیت یک فضایی است، اما هیچ جوهری توش نیست، لازمش این است که عرضی داشته باشیم بدون جوهر، عرض بدون جوهر محاله. پس فضای خالی که هیچ جسمی توش نباشه محاله. فضا چیه؟ همون جسم تعلیمی است، حجم است. حجم چیه؟ عرض است. عرض نیازمند به جوهره. اگر فرض کنیم خلع هست، یعنی حجمی است بدون جسم، از این جهت محاله. الخامس ان الخلع که لازمش قیام بعدی است به نفسه، بعد هست اما هیچ توش نیست، یه فضای خالی. این که فرض کردیم بعد داره، میشه معین کرد بگیم این بعدش چقدره، یک کیلومتر مثلا طولش هست اما هیچی توش نیست، یک فضای خالی محض. لازمش این است که بعدی که یک عرض هست بدون جوهر وجود پیدا کنه. من دون معروض یقوم بهی، لازمش اینه آنه که این محاله. و سیعت الکلام فی بحث العین. و صلی الله علی محمد الله.